بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هدیه نثار ارواح مؤمنین و مؤمنات، شهدا، امام شهدا، شهدای از صدر اسلام تا کنون، شهدایی که تصاویر و تمثالهای مبارکشون زینت بخش این مجلس و محفل هست، و شهید عماد مغنیه و جهاد مغنیه و تمام شهدای مقاومت، بالاخص شهید سلیمانی عزیز، صلواتی را خط بفرمایید. محمد معجل فرج. خب شادی خورده، من 5-6 دقیقه با تأخیر اومدم، چند دقیقه از وقت گذشته باشه، فلزا یه سری مقدمات رو ازش میگذرم و سری تر وارد بحث میشم. نقل است که بعد از حادثه عاشورا، وقتی کاروان اسرا اومدن به مدینه، خبری اومد برای حضرت زینب سلام الله علیها که ام البنین مخون شما را ببینن، سرسلامتی بدن و تسلیت بگن. ایشون گفتند که نه، اینجور خوب نیست، ما میریم خدمت ایشون، و دستور دادند زنان بنی هاشم جمع شدند و عده‌ای یک کاروانی عملا راه انداختند و شیون کنان و نوحه خانان به سمت خانه ام البنین، اونجا تسلیت بگن. خب طبیعتش اینه که زینب کبری سلام الله علیها برای ام البنین میفرمایند که خدا صبرتون بده به خاطر حضرت عباس، ولی بلا فاصله ایشون میگن که خدا صبر شما بده برای حسین، مولایم حسین. این که یک فردی اینقدر ارادت داره به ابی عبدالله، با این که مادر 4 فرزند پسر شهید خودش هست و هر چی سرسلامتیش میدن، او شهادت ابی عبدالله را مطرح میکنه، این نشان از یک خصلت و ویژگی فوق‌العاده است که در ایشون وجود داشت و تأثیر گذار بود در حضرت عباس علیه السلام، اون هم خصلت ادب، ویژگی ادب. باز نقل است که ایشون وقتی که همسر علی ابن ابی طالب می شوند، خب مولا علی به ایشون میگفتند که فاطمه، اسم اصلی ام البنین فاطمه هست، هم نام حضرت زهرا سلام الله علیها که ایشون هم فاطمه بودند. حضرت وقتی ایشون را صدا میزدند به فاطمه، ام البنین گفتند که یا علی قربونت برم، دیگه من را به این نام صدا نزن. چرا؟ هیچی، شما وقتی میگی فاطمه، این فرزندان تو یاد مادرشون میفتن و من نمخوام داغ دلشون تازه بشه. اصلا من تو جایگاهی نیستم که شما به من بگی فاطمه، از این به بعد من را کنیز فرزندان حضرت زهرا بدون. این خصلت ادب. وقت از چنین مادری، چنان فرزندی مثل عباس علیه السلام پرورش می‌یابد که طبق نقلها تا آخرین لحظات عمر مبارکش هیچ وقت به اخوی ناتنیش یعنی امام حسین برادر نگفته بود. همیشه با خطابهای مولا و سرورم و دیگه تو اون لحظات حساس بود که شنیده روزه خونه ها مخونن یا اخا ادرک اخا. این ویژگی ادب. حکمت های نهج البلاغه را اگر فرصت کردید بخونید، خدا به منم توفیق بده بیشتر بخونم. نکات بسیار خوبی داره. حکمت 54 نهج البلاغه آقا امیرالمومنین میفرمایند که لا میراث کل ادب، هیچ میراثی مثل ادب جایگاه ارزش و اهمیت نداره. ادب بالاخره انسان ها وقتی از دار دنیا میرن یه چیزایی رو از خودشون جا میگذارن دیگه، تو فقه بهش میگن ماترک، ها ارث ماترک. حضرت میفرمایند که بهترین چیزی که یک فردی میتونه از خودش به جا بگذاره ادبه. ادب او به یادگار میمونه، ادب او فرزندانی را به بار خواهد آورد که عمری میگن خدا پدر و مادرش را بیامرزه. برای اون فرزند یاد میکنن از پدر و مادرش. لا میراث کل ادب. احسن الاداب، بالاترین ادب ها، ما کفک عن المحارم یا عن محارم الله. عبارت دومی هم حدیث از امیرالمومنین من تا جزء حکمت های نهج البلاغه نیست، احتمالاً کتاب های دیگری. حضرت میفرماید که نیکوترین زیباترین آداب و ادبی که باید یک انسان رعایت بکنه ما کفک عن محارم الله. حالا گفتیم چی؟ ام البنین سلام الله علیها یا الله، ایشون یکی از ویژگی های خوبشون ادب بود. حالا میخوایم از امیرالمومنین بپرسیم که آقا جان ادب چیه؟ به چی میگن ادب؟ ایشون میفرمایند که ادب یعنی اون چه که تو را باز بدارد از محارم الله. به این میگه ادب. اگر از شما عزیزان جوان بپرسند که و نوجوان های گرامی نماز چرا مخونی؟ دلایل متعددی میاره، میگم به خاطر شکرگزاری خدا، ممنونتم خدا، به خاطر ارتباطمون با خدا و دلایل مختلف. یکی از دلایل اصلی که ما نماز مخونیم برای تمرین اینه که مؤدب باشیم، ادب داشته باشیم در مقابل خدا. و الا خدا ما گفت که هر جور خاصی با من نیایش کن، من خب خدا هستم، هر سمت و سوی خاصی به چرخ. آیه قرآنش هم تازه داریم، فعینما تولوا فثم وجه الله، هر طرف رو کنی خداست. خب اتفاقا بعضی ها این آیه را مستمسکین قرار میده که پس هر طرف به چرخ و نماز بخونیم حل نه خیر، آیه قبله جداگونه داریم. این که میگه هر طرف رو کنی خداست یعنی توی همه حالات میتونی متصل بشی با خالقت. اما همون خالق گفته که بنده من اگر میخوای با من ارتباط برقرار بکنی، این که اینجا کشوفا بزنی و پاهاد اینجور بکنی و بعد بری تو حالت خلصه و یوگا و اینا مسیرش نیستن. اون مسیری که من بهت میگم، مسیر بندگی که من بهت میگم، اون مدلی که من بهت میگم نمازه. نمازم این ویژگی ها را داره، توی این وقت ها باید خونده بشه با این شکل و شمایلی، مقدماتی مثل وضو داره، یه مؤخراتی داره، رکوع داره، سجده داره، بعد جماعتی داره، یه چیزهایی داره برای خودش. با این مدل من میخوام تو بخونی. وقت سر این که شاید یکی از اسرار این که ما ملتزم هستیم که نماز را اونجوری که خدا گفته بخونیم و خدا هم گفته پنج وعده یا پنج بار در شبانه روز 5 تا نماز بخونی برای تمرین مؤدب بودنه. ولی خدا میتونست بگه بنده من هر جور دوست داشتی عشقت کشید بندگی من کن، عبادت من کن. حالا ما هر جوری خواسته باشیم میتونیم، ولی یه سری قالب هایی وجود داره، تو اون قالب ها بهتر مؤدب میشیم، مجبور میشیم توی یک قالبی قرار بگیریم. چرا رکوع رفتی؟ علتی داره. حالا یه دلایلی مثلا از لحاظ فیزیولوژی بدن و مباحث پزشکی اینا اخیرا مطرح میکنن برای سجده و مغناطیس ها چه میشه کجا میشه، همه اینها درست، اینا دلیل اصلی نیست. دلیل اصلی اینه که چون خدا گفته من میگم چشم، پس تمرین ادبه، ادب. یه عبارت دیگه از امیرالمومنین علی علیه السلام براتون بخونم. حضرت میفرمایند که غایت الادب، یعنی اند به قول امروز یا آخر اند ادب، ان یستحی الانسان من نفسه، که آدمی زاد بتونه نفسش رو مراقبت کنه، حیا کنه در پیشگاه خدا. اون آیه قرآن که میفرماید الم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدونن که خدا داره میبینتشون؟ همین یه آیه. بچه های خوب، بعضی از آیات قرآن، تکه های خاصی از آیات قرآن را حفظ بکنید مثل تابلو جلو چشم آدم باشه. اگر کسی از من بپرسه آقا چقدر با حفظ قرآن موافقید، من میگم اونی که میتونه بره، اونی که نمیتونه خیلی فشار رو خودش نیاره و بعد زده بشه. ولی آیات پرکاربرد، آیاتی که میتونه مثل تابلو تو ذهن ما حک بشه، مثل این آیه علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدونن که اون انسان نمیدونه که خدا داره میبینه تش؟ همین برای این که ما دوری بکنیم، اجتناب بکنیم از محارم خدا، از معصیت، از گناه بپریزیم کفایت میکنه. خدا رحمت کنه، حضرت امام جمله معروفی دارن، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. ریشش همین آیه هستش، ادب. حالا ادب در میرسیم به نکات بعدی. پس این اصل بحث بود. بعد میگیم خیلی خوب، حالا این مؤدب بودن ارزشش اینه. حضرت ام البنین با این ویژگی رشد یافت و فرزندانی رشید و غیور و مؤدب را پروروند که در پیشگاه ابی عبدالله به مسلخ و به معرکه جنگ و شهادت رفتن. این ادب در مقابل چند گروه باید باشه؟ میگن در مقابل 3 گروه به صورت کل. یکی در مقابل خدا، ادب در مقابل اهل بیت، 2 ادب در مقابل مردم، ما در مقابل هم دیگه. ادب در مقابل خدا توضیحاتی دادم، نماز یکیشه، کف عن محارم الله یکیشه، به امام سجاد علیه السلام یه حادثه پیش میاد برای ایشون، میگه آقا یا باید قسم بخوری یا 4000 درهم دستت در میره. ایشون میگن که من قسم نمیخورم. میگن ابن رسول الله قسم شما که دروغ نیست، حقتونه. میگن من قسم راستش هم نمیخوام بخورم. چرا؟ چون وقتی ما قسم میخوریم در واقع داریم به جون اون کسی یا به جایگاه اون کسی که قسم میخوریم او را گرو میگیریم که حرفمون درسته. همینه دیگه. چرا قسم میخوریم؟ بخیم یک بزرگتری را، یک جایگاه و یک عظمتی را بیارم پیش، بگه من به این جایگاه که من حرفم درسته. ما میدونید که قسم خوردن کراهت داره، میدونیم که قسم دروغ خوردن حرام هست. چرا قسم راستش هم کراهت داره؟ چرا امام سجاد حاضره این همه پول از دستش در بره ولی قسم نخوره؟ به خاطر این که این قسم خوردن نوعی بیادبیه. وقت تو جامعه ما به خصوص اونایی که میخوان چیزی بفروشن ها، کاسبه ها چی صبح تا شب قسم میخورن، به کی به کی، حالا من دیگه اسم میارم، پیر، پیغمبر، خدا، بالا تا پایین، همه چیز را قسم میدن. بعضی ها نه، حتی چیزی هم نمیخون بفروشن. آقا تو سر سفره نشستم، مهمونی چیزیه، تارف مخوا بزنه، یه بار تارف میکنه، میگن نه خیلی ممنون، بار دوم قسم میخوره، بار سوم قسم میخوره. این چه مسخره بازیه رو انداختیم؟ آقا جان قسم خوردن بی ادبیه، به این راحتی که آدم نباید بره سراغ قسم خوردن. خب خیلی وقتتون رو نگیرم، گفتم که ادب در مقابل خدا اینه که باور کنیم به این آیه، علم یعلم به ان الله یرا. در خاطرات شهید عباس بابایی هست، رفیقش میگه یه روز پیغام داد که بیا کارت دارم. تازه وارد دانشکده نیروی هوایی شده. چه کار داری؟ هیچی. تو با این مسئول آسایشگاه رفیقی؟ بله. باش صحبت بکن، من را از طبقه دوم بیاره طبقه اول. چرا عباس؟ اونجا خیلی خاطر خدا داره. عباس میگه که اونجا مشرفه بر، حالا به تعبیر من، مدرسه دخترونه و حالا زمان شاه و وزبی حجاب و اینها، من به گناه میفتم، دوست ندارم اصلا چشم رد بشه. عباس اونجا براش دست میشکنن، نه من نمیخوام، اونا بر خودشون بشکنن، منتقل میشه پایین. کی بچه ها؟ تو زمان شاه که بیبندو باری نمیگم الان کمه دو، الان هم هست، منتها اون وقت توسط حاکمیت تئوریزه میشد، ترویج میشد. الان ماهواره های دشمن، شبکه های دشمن ترویج میکنن، اون وقت نه، خود حاکمیت این را این مدل را مخواست، مخواست اینجوره که به عرضم به حضورتون که خب نتیجه این کف ان محارم الله، نتیجه این که ترک لذت بکنه ایشون چی میشه؟ هیچی. یکی از خلبان های درجه یک تو بسیاری از عملیات ها موفق، تا جایی که صدام و حزب بس برای جون او و سر او جایزه میگذارن، آخر سرم شهید میشه. عباس بابایی. دومین ادبی که ما باید داشته باشیم، ادب در مقابل اهل بیت رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. آیه 1 و 2 سوره حجرات، میدونید سوره حجرات یکی از سوره های اخلاقی اجتماعی هست. این سوره را هر وقت، حالا قرآن را هر وقت خوندید سعی بکنید با معنیش این سوره را بیشتر رو، تفسیرهای متعددی هم هست، مختلفی هم هست، تفسیرهای قرائتی هم دارن، روون و قشنگه. تفسیر سوره حجرات وقتی آدم میخونه نکات اخلاقیش زیاده. آیه اول و دوم این سوره اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا، آی کسایی که ایمان آوردید، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و تقوا الله ان الله سمیع علیم، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. آی کسانی که ایمان آورد، خطاب به مؤمنینه، سوره حجرات مال مؤمنینه. هر جا تو قرآن دیدید نوشته یا ایها الناس، خطابش به کیه؟ عموم مردمه، چه مؤمنین، چه کفار، چه فجار، چه منافقین. اونجایی که میگه یا ایها الذین آمنوا، این بیشتر مربوطه به ماست. میگه لا تقدمو بین یدی الله و رسول، مبادا جلو بیفتید از رسول خدا، از اهل بیت. جلو نیفتیدن، عقب نیفتیدن، این خودش ادب برای در مقابل اهل بیت. یعنی چی ما الان میتونیم جلو بیفته؟ منظور چی از جلو؟ یعنی طبق اون چی که اونا میگن، دستوراتی که اونا میگن، اطاعت پذیر بودن ما نشونه ادب ماست. حالا ادامه ای آیه که میگه که صداتون بالا نبرید، چی خبره اینجور قلقل میکنید؟ چون شأن نزول مال وقتیه که مردم اون زمان خب بالاخره بدوی بودن، بادیه نشین بودن، خیلی که متمدن نبودن. وقتی میخواستن حرف بزنن هم اسم پیغمبر را میووردن، به اسم صدا میزدن، هم سر و صدا میکردن. آیا میگه آقا صدا تو بیار پایین، چه خبره؟ داری با رسول خدا صحبت میکنی؟ ادب در مقابل اهل بیت در یک کلام خلاصه میشه: اطاعت از اهل بیت و جلو نیفتیدن. ما اگر برگردیم به سیره اهل بیت اینو مشاهده میکنیم، ببینید تا رسول مکرم اسلام زنده هستن ما خطبه ای از امیرالمؤمنین فی نفسه نداریم. تمام این خطبه هایی که شما تو نهج البلاغه میبینید مال کیه؟ بعد از رحلت یا شهادت رسول مکرم اسلام هست. این چی؟ این یک الگوی عملیه که آقا تا وقتی رسول هست من چه کارم؟ هرچی اوشون میگن. تا وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستن، حسن و حسین رو چشم، ولی رو حرف بابا، نه به خاطر حرف بابا، به خاطر حرف امام جامعه حرف نمیزن. تا امام حسن علیه السلام هستند شما میبینید امام حسین حرکت خاصی از خودش بروز و ظهور نمیده. چرا؟ چون باید این جایگاه حفظ بشه. فلزا چیزی که به ما گفتند، بله اون صلوات شعبانی اگه یادون بیاد، ول متقدم لهم مارق ول متأخر عنهم زاهق ول متأخر ول لازم، اونی که ملازم هست ملحق به ما اهل بیت میشه، اونی که جلو میفته عقب. فلزا ما توی تاریخ اسلام به این سو آدمایی را داریم غالیان بهشون میگن. چرا غالیان؟ غلو کردن در مقام و جایگاه بعضی از اهل بیت، مثل امیرالمومنین. هنوزم این دوم و دنبال هاشون ادامه داره، بهشون میگن علی اللهیا. علی را خدا میداند، علی خودش را بنده ذلیل خدا میدونه، وقت او میگه نه این اصلا علاوه تره. این جلوتر دنبالتر نباید بیفته. من یادم نمیره گاهی وقتا تو تعابیری که بعضی از مادهین محترم دارن برای جایگاهی که میخون به اهل بیت بدن، گاهی وقتاش شبه کفر یا بعضی وقتاش کفرآمیز میشه. ای که بگیم خدای ادب، خدا منظور صاحب اینجا تو ادبیات فارسی. ولی اگر یه وقت گفتیم نعوذ بالله لا اله الا زهرا، اینجا دیگه حسرش کردیم با اون الا، ها هیچ معبودی نیست. به جایی که بگیم الا الله، بگیم الا مثلا نعوذ بالله علی الا زهرا. این از کجا داره بردیم؟ گاهی وقتا بعضی وقتی میرن تو فضای شعر و بحث مبالغه ای که یکی از صنعت ها هست و تو شعر و تو نثر و اینا استفاده میشه، دیگه دقت نمکنن چه اتفاقی رو در رقم میزنن. یا میشن غالیان، کسایی که جلو میفتن. یه عده‌ای هم داریم که کم نیستن، این عقب آدرن، شلوم شلوم میون، همیشه دنبالن، همیشه عقب مونده اجتماعی هن استلان. این آدم ها متاسفانه هستن. اون چه که به ما سفارش شده و اون چه که اگر ما انجامش بدیم، یعنی ادب در مقابل اهل بیت را رعایت کردیم، اینه که پا به پای اونها باشیم، گام جای گام اونها بگذاریم. و اما ادب سومی که باید رعایت بشه، ادبی در مقابل مردم هست. اوه چقدر آیه و روایت تو این زمینه ما داره. و قولو لناس حسنا، آی پیغمبر بهشون بگو، از خواهی میکنم بگویید با مردم با حسن و نیکی. وقتی میخواید با هم دیگه حرف بزنید، آی مسلمان آی مؤمنین، با یک ادبیات مؤدبانه. حسن در گفتار یعنی چی؟ یعنی که من ادب کوچکتر بزرگتری رو رعایت بکنم. حسن در گفتار یعنی چی؟ یعنی این که جا به جا که نبود و جا به جا که نستین، یعنی هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. قولو للناس حسنا یعنی چی؟ یعنی این که وقتی من مخم نسبت به یک کسی که حرفش را قبول ندارم نقدی دارم، مؤدبانه نقد بکنم. آی چقدر ما تو این قصه ملنگه. فرصتش نیست، ولی همین مقدار یک پرانتزی باز بکنم که آقا ما بچه های ارزشی و حزب اللهی و متدین و انقلابی و دلسوز باید تو این زمینه الگو باشیم. خدای نکرده تبدیل نشیم به ضد خودمون. یعنی چی؟ یعنی که آقا عادت بکنه مخالف خودمون رو تحمل بکنه، عادت بکنیم توی گفتگوها آن کس که خلاف نظر ما یه حرفی داره، بله یه وقت یه کسی خدایی نکرده توهینی به اهل بیت داره، اون اصلا خط قرمزه. ولی یه وقت یه کسی نظری خلاف نظر ما داره، با کمال احترام باید نظر خودمون رو بگیم و نظر طرف مقابل رو نقد بکنیم. گاهی وقتا مشاهده میشه این اتفاق نمیفته. حالا 4 روز دیگه انتخابات داریم، با دینا رو رعایت بکنیم، تو کوچه محل رو میشید برادران اهل سنت رو میبینید، باید همین مطلب رو رعایت بکنیم. بین خودامون که دیگه هیچی، باید با بهترین وجه، با صمیمانه ترین ادبیات با هم دیگه ارتباط برقرار بکنیم. نشه مثلا حالا یه عزیزی در مورد یک موضوع تاریخی یک نظری بده توی یکی از شبکه‌های اجتماعی، بعد بمبارون بشه با ادبیات‌های نامناسب. آقا اختلاف نظر که طبیعیه، آقا مراجع معظم تقلید با اون عظمتشون، با اون خلوصشون و با اون تقوایی که دارن تو خیلی از مباحث فقهی، خیلیش نگیم تو برخی از مباحث فقهی هم نظر نیستن. یکی میگه یه بار واجبه تسبیحات اربعه را بخونی، یکی میگه 3 بار واجبه. تو مسائل فقهی اختلاف نظر هست. نمیشه که این اختلافات برطرف میشه اون وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بیان، اون وقت ایشون میگن اینه، میگم چشم دیگه، نه آخر ماه هم از اون ماه یکی زودتر میبینه دیرتر میبینه، چه میدونم اختلاف این مسائل پیش میاد. این اختلافات طبیعیه عزیزان برادران. و حالا اگر فرصتی بود خواهم گفت براتون توی جلسات دیگری که این شیب جمعیتی که داره پیش میره، ما در آینده نچندان دور، یعنی همین زیر 10 سال آینده، خیلی باید مراودمون با برادران اهل سنتمون قوی تر بشه، ولی همش کنتاک داریم، برخورد داریم، استکاک داریم، درگیری داریم. از طرفی برادران محترم شیعه توی فرزند آوری کوتاهی میکنن، بعضی هاشون عقیم شدن، بعضی هاشون دیر ازدواج میکنن، حالا مشکلات اقتصادی هم که شده غوز بالا غوز یا برای بعضی ها بهانه، این بحث ها زیاده. اون چی که اتفاق افتیده شیب جمعیتی که داره رقم مخوره، خدایی نکرده چشم باز میکنیم ببینیم. خب برای اون که اتفاق نیفتد یه مباحث مختلف خاص خودش داره، الان بنده نمیخوام واردش بشم، اما عرضم رو کوتاه بکنم. برای اون چی که مربوط به خودمونه ما باید یاد بگیریم با هم دیگه درست حرف بزنیم، نه اینکه درشت حرف بزنیم. عرضم را کوتاه میکنم. مداح محترم تشریف آوردن، من زیاده گویی نکنم. خب چشم، چه کار کنیم که ادب اون نسبت به خدا و اهل بیت و مردم زیاد بشه؟ یک، برای تقویت محبتمون نسبت به اهل بیت باید معرفتمون بیشتر بشه. معرفت که بیشتر شد عاشق تر میشیم، عاشق تر که شده مؤدب تر میشیم. همین راه کارش چیه؟ یکیش همین حضور در همین محافل و مجالسه، یکیش مطالعه هست، مباحثه هست، مداقه و دقت نظر در سیره اهل بیت. هرچی بیشتر شناختی بیشتر عاشق میشی، چون ناچاری عاشق بشی. اهل بیت یه جوری هن که چون انسان کامل هستن، هرچی بیشتر اونا رو میشناسی بیشتر پیوند مخوری بهشون. وقتی بیشتر پیوند خوردی، خود به خود آدم هر کسی و هر جایگاهی را بالاتر در نگاه خودش بدونه، خود به خود مؤدب تر میشه. دومیش مجالست با علما و اولوال الباب و صاحبان خرد تو جامعه هست. آدم هرچی با آدم های سفیه، آدم های کم بنیه معاشرت، مجالست، مصاحبت و همسخنی داشته باشه، ناخودآگاه روش اثر میذاره. این حدیث امام صادقه، میگه آقا تو بخی یا نخی رفیق و دوست رو اثر میگذاره، ولوی که بگی نه آقا من اثر میپذیری، یه چیزو گاهی ازش میگیری ناخودآگاه. و سومین نکته، سئل الامام الحسین علیه السلام عن الادب، از امام حسین در مورد ادب سوال شد. فقال، ایشون گفتن که هوه ان تخرج من بيتك فلا تلقى احدا الا رايت له الفضل عليك. ادب چیست؟ امام مسلم میگن که خیلی مؤدب بشی، راهش اینه، اینجوری خودت رو تربیت کن. هر وقت از خونه اومدی بیرون، به هیچ فردی بر نخور مگر این که او را از خودت بالاتر بدونی. خیلی سخته، من میگم رو منبر، شما بشنوید. من خودم نمیتونم بگم عامل به این مطلب هستم، خیلی باید تلاش بکنه آدم. فهمیدید منش چیه؟ منش اینه که وقتی رفتی تو کوچه خیابون، هر کس را دیدی بالاتر از خودت بپندار. آقا من بچه هیئتی هستم، من بچه نه اینا سر جاش. هر که دیدی اون آدم ولو ظاهرش نامناسب باشه، ولو حتی اعتقادش، ممکنه خدای متعال یه چیزی در وجود او بگذاره یا داشته باشه اون آدم، به واسطه همون چیز عاقبت به خیر بشه. خدای نکرده منی که اینجا نشستم دارم حرف میزنم به شما مستمعین عزیز، عاقبت نه به خیر بشیم. عجب غرور این که من چنینم و چنانم زمین میزنه آدم رو. فلذا ندا اومد یا موسی بگرد ببینم هیچ که بدتر خودت پیدا میکنی. حضرتم چنیده دیگه، رفتن صبح تا شب یکی یکی، هرچی آدم های عرازل او باش، هرچی هر که را میدیدم گفتن نه من چی تو جرات بکنم این بدتر خود منه یا من بهتر او هم، نکنه او یه خستتی داره که من ندارم. این که خدمتتون عرض میکنم یه مسئله شخصی و فردی هدن. بله هیچ وقتی کسی نمیگه آقا یک جوون مؤمن و انقلابی بدتر است از یک جوون هرزه ای که، نه اون جوونه هرزه خدا کمکش کنه، هدایتش کنه. اون چیزی که من روش، من نه امام حسین روش حساسه، به بنده دارم خدمتتون میگم اینه، من جوون وقتی وارد جامعه میشم مبادا حق ندارم که چنین حسی به من دست بده که من بهتر دیگرم. نه آقا، من از همه گناهکارترم به نسبت دیگه، به نسبت خدا از ماها، چون عدل داره دیگه خدا، به نسبت خدا از ماها طلب میکنه خوبی هامون رو. یه وقت ممکنه یه بچه‌ای که پدر و مادر خوب داره، تو فضا و محیط خوب بزرگ شده، خدا ازش یه انتظاری رو داره، یه کسی که نه، تو یک محیط بدی پرورش یافته، یه انتظار دیگه، یه انتظار کمتری ازش داره. یه وقت میبینی از 0 تا 100 که حساب بکنیم، یک آدم آلوده 20 که بیاره، 30 که بیاره، از 8 داده منو شما ارزشش در پیشگاه خدا بالاتر باشه. خب عرضم طولانی شد، انشاءالله که خداوند به هممون توفیق بده. مؤدب به آداب الهی بشیم، ادب در مقابل خلق خدا، خدا و اهل بیت انشاءالله روز افزون بشه در وجود ما، از برکات صلوات بر محمد و آل محمد. من چون مراسم به یاد و نام بی بی گران قدر حضرت ام البنین سلام الله علیها است، چند بیت شعری را مخونم مقدمتن تا عزیز دلمون انشاءالله تشریف بیارم. بیگمان ام البنین با عشق نسبت داشته، بیگمان ام البنین با عشق نسبت داشته، چون که در نزد علی بسیار حرمت داشته، بی جهت ننشست مهرش بر دل و جان علی، فاطمه با فاطمه قطعا شباهت داشته، نام این بانو کنار نام زهرا میبرن، بس که این بانو به آن بانو ارادت داشت، مهربانی بین که او با بچه های فاطمه بیشتر از بچه های خود محبت داشت، تا که بغض بچه ها با نام مادر نشکند، از همین هم نام بردن هم خجالت داشته، گفت علی جان منو به فاطمه صدا نزن، نمیخوام بچه‌های فاطمه بغض تو گلوشون بیان، رنگ نخلستان گرفته چشمهای عاشقش، بس که با غمهای مولایش رفاقت داشته، آخ مادر عباس شد تا القمه باور کند خون او در اصل عاشورا شراکت داشته. آی 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 از مزار خاکیش هم میتوان فهمید که هر کسی شد فاطمه سهمی ز غربت داشته. هر کسی شد فاطمه سهمی ز غربت داشت. یا ابوالفضلی بگو که از خانه ام البنین دست خالی بر نگشته هر که حاجت داشته. همه صدا بزنیم فرزند برومند ام البنین را. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل.